داستان دارالخلافه. درس گفتارهایی از تاریخ تهران در عصر قاجار.
همراهان گرامی مشق تاریخ سلام، وقت شما بخیر. با آرزوی شادی و بهروزی برای یکایک شما عزیزان، گفتار نهم از مجموعه گفتارهای تاریخ تهران در عصر قاجار رو آغاز می‌کنیم. در گفتار قبل طرح توسعه کالبدی تهران در دوره ناصرالدین شاه و وضعیت شهر بعد از اجرای این طرح رو بر اساس نقشه عبدالغفار نجم الدوله که در سال 1270 خورشیدی منتشر شده شهر دادی. از این زمان تا اواسط دوره رضا شاه که دروازه ها رو خراب کردند و خندق دور شهر هم پر شد، مساحت تهران افزایش پیدا نکرد و چون جمعیت شهر هم تا پایان دوره قاجار به دلایلی که در گفتار پنجم اشاره کردیم حدود 16% کاهش پیدا کرد، در نتیجه نیازی هم به گسترش شهر یا ساخت و سازهای بیشتر در محدوده خندق ناصری نبود. ولی در عوض یک سری تحولات کیفی از نظر اجتماعی، فرهنگی و نظام مدیریت شهری رقم خورد که در ادامه صحبتمون بهش میپردازیم. از ابتدای دوره ناصرالدین شاه و با اصلاحات میرزا تقی‌خان امیرکبیر، یک تعداد نهادهای جدید در تهران شکل گرفتند که بعد از چند دهه باعث تغییر فضای فرهنگی و اجتماعی تهران شدند. از جمله مدرسه دارالفنون که نسلی از متخصصان آشنا با علوم و فنون جدید تمدن اروپایی را تربیت کرد و همینطور انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه که در سالهای بعد با انتشار روزنامه‌های مختلف دنبال شد و سطح آگاهی مردم تهران رو بالا برد. بنابراین میتونیم بگیم که اولین محرک پیشرفت کیفی تهران در دوره ناصرالدین شاه اصلاحات امیرکبیر بود. ضمن این که در مبحث محله بازار گفتیم که اقدامات امیرکبیر تحرک اقتصادی بازار تهران رو به شکل قابل توجهی افزایش داد که دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی بود. موج دوم تغییرات با روی کار آمدن دومین صدر اعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه، یعنی میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی یا سپه سالار آغاز شد که البته مثل دوره امیرکبیر کوتاه بود و دوره هر دو نفر مصداق این شعر حافظ بود که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. با این حال به نظر میرسه که دوره سپه سالار از چند جنبه روی تهران تأثیر گذاشت. یکی این که ابتکار سپه سالار در تدارک سفر ناصرالدین شاه به اروپا برای مواجهه مستقیم شاه با پیشرفت‌های تمدنی کشورهای اروپایی باعث به کارگیری برخی از مظاهر تمدن اروپایی در تهران شد. می‌دونیم که ناصرالدین شاه مجموعاً 3 بار به اروپا سفر کرد و هر بار هم برای تهران یه سوغاتی از فرهنگ آورد. مثلا در سال 1257 شمسی و در خلال دومین سفر شاه به اروپا، یک افسر اتریشی به نام کنت دومونت فورت استخدام شد و به ایران اومد تا اداره نظمیه تهران رو طبق مدل شهرهای اروپایی راه اندازی کنه. این نظمیه که بعداً در دوره پهلوی نام شهربانی رو براش انتخاب کردن، در واقع پلیس شهری و مأمور حفظ نظم و امنیت شهر بود. یا مثلا در سال 1268 شمسی با یک شرکت بلژیکی قراردادی رو امضا کردند که بیاد خط تراموا یا واگن اسبی رو در تهران راه اندازی کنه. این شرکت همون شرکتی است که خط آهن تهران به شهر ری رو هم راه اندازی کرده بود. خوشبختانه در نقشه عبدالغفار مسیر خطوط تراموای تهران به دقت مشخص شده و الان میدونیم که میدان توپخونه در تقاطع خطوط تراموای تهران بود و مسیرهای اصلیش در خیابون لاله‌زار، خیابون ناصریه یا ناصر خسرو امروزی، خیابون چراغگاز یا چراغبرق یا امیرکبیر امروزی یا خیابون کامرانیه، خیابون ری امروزی و چند تا خیابون دیگه بوده. این هم یکی دیگه از پیامدهای اصلاحات سپهسالاره که یک جور ورود تکنولوژی‌های جدید یا بهره برداری از منابع موجود رو از طریق جلب سرمایه‌گذاری خارجی تعقیب می‌کرد. یعنی کمپانی‌های خارجی بیان با سرمایه و دانش فنی خودشون تأسیساتی رو ایجاد کنن یا از منابعی مثل معادن و جنگل‌ها و شیلات بهره برداری کنن و در عوض بهره برداری از اونها رو برای مدت مشخصی در اختیار بگیرن و البته بخشی از درآمدش رو هم به دولت ایران بدن. این مدل شبیه مدلی هست که امروز بهش میگن مدل BOT، یعنی Build Operate Transfer یا ساخت بهره برداری و واگذاری، ولی در اون زمان بهش میگفتن امتیاز دادن. مثلا فلان کمپانی امتیاز بهره برداری از فلان معدن رو داره یا فلان کمپانی امتیاز تراموای تهران رو گرفته. حالا اینکه بعدن این امتیازها چطور تبدیل به انحصارات ویرانگر در اختیار خارجیان شد و چه مشکلاتی رو برای کشور پیش آورد و یک مورد در همین تهران بر سر امتیاز توتون و تنباکو به شورش مردم منجر شد، بحث مفصلیه. ولی برخی از کارهایی که در تهران صورت گرفت، از جمله ساخت خطوط تراموا و خط آهن تهران ری، از همین طریق بود. کار بعدی در این دوره استفاده از انرژی برق برای روشنایی معابر تهران بود، ولی این کار دیگه مستقیما توسط دولت صورت نگرفت، بلکه اعیان و اشراف درش نقش داشتند. اولین بار در سال 1296 شمسی یکی از دولت مردان بلندپایه به نام میرزا علی خان امین الملک که بعدها لقب امین الدوله گرفت و صدر اعظم مظفرالدین شاه شد، یک کارخانه برق کوچکی رو در تهران ایجاد کرد که برقش به مصرف روشنایی کاخهای سلطنتی و چند تا از معابر محله ارگ و میدون توپخونه جدید می رسید. البته بعدها در سال 1286، یعنی یک سال بعد از مشروطه، حاج محمد حسین امین الضرب که از بازرگانان بسیار ثروتمند و نماینده تهران در مجلس بود، کارخونه برق بزرگتری را در خیابون امیرکبیر فعلی ساخت و به همین خاطره که هنوز تهرانی‌های قدیم به این خیابون میگن خیابون چراغ برق. موضوع بعدی که قبلا گفته شده ولی الان میخوام از جنبه دیگری بهش بپردازم، تهیه چند نقشه دقیق از شهر تهران یا بلوکات اطراف شهر هست و همینطور دو آمار مکانشماری حدود سال 1230-1231 شمسی و سرشماری سال 1248. غیر از آمار مکان شماری 1231، بقیه این کارها توسط معلمان خارجی یا ایرانی دارالفنون و به دستیاری شاگردان این مدرسه تهیه میشه. خب وجود یک چنین اسنادی چی به ما میگه؟ نقشه و آمار به درد چه کاری میخوره؟ به درد برنامه ریزی و برنامه ریزان میخوره. پس معلوم میشه در دوره ناصری نظام مدیریت شهری از مرحله اداره امور جاری وارد مرحله آینده نگری و برنامه ریزی میشه و برای برنامه ریزی خودش رو نیازمند پیریزی نظام آمار و اطلاعات میدونه. البته این برنامه ریزی در اون زمان هنوز خیلی مبتدی بوده و شاید دوام و قوامی هم پیدا نمیکنه، ولی حتما وجود داشته و از نظر تاریخی اهمیت داره، خصوصا برای ما که قبلا عرض کردم عادت کردیم به تمسخر و تحقیر همه کارهای قاجاریه و گوش دادن به افسانه هایی که برامون ساختن و حرفهایی که متکی بر مطالعات دقیق و روشمند تاریخی نیست. البته کارهای دیگری هم در این دوره صورت گرفت که حالا من به کارهای مهم اشاره کردم، ولی مثلا میتونیم به تأمین روشنایی بخش زیادی از معابر با چراغ گاز، سنگ فرش کردن معابر محله ارگ، تعریض و تعمیر برخی از راسته های بازار تهران و ایجاد یک مرکزیت شهری جدید با ساخت میدان توپخانه جدید اشاره کنیم، چون میدان توپخانه قدیمی همون میدان ارگ بود. تحولات فرهنگی و اجتماعی تهران در دوره ناصری در دوره 10 ساله سلطنت مظفرالدین شاه دامنه بیشتری پیدا کرد و خصوصاً از این منظر حائز اهمیته که بر شکلگیری جنبش مشروطه در تهران تاثیرگذار بود. در واقع در دوره مظفری ساخت و ساز چندانی در تهران صورت نگرفت، ولی در عوض فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهر دگرگون شد. یکی از تحولات این دوره افزایش شمار مدارس تهران بود. خب مظفرالدین شاه میرزا علی خان امین‌الدوله رو به عنوان صدر اعظم انتخاب کرد و این شخص اگرچه دوره صدارتش حدود 2 سال بیشتر طول نکشید، اما یک نهضت فرهنگی و مدرسه سازی رو در تهران راه انداخت که طی اون تعداد زیادی دبستان در تهران ساخته شد و تحصیل کودکان و نوجوانان از انحصار مکتب خونه های سنتی و همینطور فرزندان اعیان و اشراف در اومد. بعضی از این مدرسه ها با کمک افراد ثروتمند شاگردان خانواده های بی‌بضاعت رو به صورت مجانی ثبت نام میکردن و حتی بهشون کمک هزینه تحصیل هم میدادن و این کاری بود که نتایج بلند مدت و بسیار مهم میداشت. در این دوره انجمنی هم به نام انجمن تأسیس مدارس و مکاتب ملیه ایران یا انجمن معارف توسط برخی ثروتمندان و دولت مردان تأسیس شد که هدفش گردآوری کمک های مردمی برای تأسیس مدارس جدید در تهران بود و انجمن معارف خودش نام بلندی در تاریخ فرهنگ معاصر ایران داره. غیر از اینها چند مدرسه عالی هم در تهران ساخته شد. یکی مدرسه شاهنشاهی فلاحت که مدتی در خیابون لاله‌زار بود و بعداً در قسمتی از باغ نگارستان مستقر شد و میشه گفت که بنیان دانشکده کشاورزی محسوب میشه، و یکی دیگه هم مدرسه عالی علوم سیاسی که وظیفه تربیت کادرهای سیاسی وزارت امور خارجه رو بر عهده داشت و مثلا مرحوم علی اکبر خان دهخدا از شاگردان دوره اول این مدرسه بوده. بعد از مشروطه مدرسه دیگه‌ای به نام مدرسه حقوق تأسیس شد که اینها در دوره پهلوی اول با هم ادغام شدن و بعد هم ملحق شدن به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. همزمان انتشار کتاب و روزنامه هم بیشتر شد و تعداد کتاب فروشی ها و چاپخونه ها افزایش پیدا کرد. شاید براتون جالب باشه که بدونین در دوره مظفرالدین شاه وزارت انطباعات در خیابون لاله‌زار یه چاپخانه حروفی داشت که خدمات چاپی رو به خطوط فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی و ارمنی به عموم مردم ارائه میکرد. میدونیم که مظفرالدین شاه هم مثل پدرش 3 بار به اروپا رفت و شاید مهمترین سوغاتی که از اونجا آورد اسباب سینماتوگراف بود. منتها تأسیس سینماها و تئاترها در تهران که مرکزشون هم خیابون لاله‌زار بود بعد از مشروطه اتفاق افتاد. یک سوغات دیگه هم آورد و اون اولین اتومبیلی بود که به ایران وارد شد و این پیش قراول همه خودروهایی بود که به تدریج در دهه‌های بعد خیابون‌های تهران رو تسخیر کردند و چه ساختمان‌ها و معابری که برای عبور و مرور این وسیله نورسیده تخریب نشد و رسید به امروز که خودروها حاکم بر شهر و زندگی ما هستند، یعنی ما سوارشون نمیشیم، اونا سوار ما هستند. به این ترتیب می‌بینیم که تحولات فرهنگی اجتماعی تهران در دوره‌های ناصری و مظفری به ارتقاء سطح آگاهی عمومی مردم تهران و شکل‌گیری و بالندگی یک طبقه روشنفکر منجر شد که پایگاهش همین نهادهای جدید مثل مدارس، کتاب‌فروشی‌ها، روزنامه‌ها و انجمن‌های فرهنگی بود. و در اواخر دوره مظفری این طبقه روشنفکر به حدی از بلوغ و تعین سیاسی اجتماعی رسیده بود که در ائتلاف با 2 گروه دیگه، یعنی بازاریان و روحانیان، به جنبش مشروطیت ایران شکل داد. مشروطیت موضوع بحث ما نیست، هرچند که قصه بسیار شنیدنی در تهران داره. فقط همین مقدار عرض کنم که جنبش مشروطه از یک طرف در کنار عوامل مختلف تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تهران قرار داشت و از طرف دیگه بعد از پیروزی به نوبه خودش تغییرات زیادی رو در تهران ایجاد کرد که این تغییرات موضوع گفتار بعدی ماست، یعنی گفتار دهم و پایانی از مجموعه داستان دارالخلافه. تا اون موقع خدایا رو نگه دارید.
تهیه شده در گروه گردشگری مشق تاریخ.